ساعت 6 عصر ایران، شنونده رادیو فردا هستید. کلیات لایحه بودجه 1403 در صحن مجلس تصویب شد. کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای اصلاح قوانین مهاجرت و پناهجویی به توافق سیاسی رسیدند. سمیرا سبزیان فرد قربانی کودک همسری به جرم قتل همسرش اعدام شد. وقت بخیر شنوندگان خوب رادیو فردا، در 15 دقیقه پیش رو من بنیامین صدر همراه شما هستم با چند خبر و گزارش. چهارشنبه کلیات لایحه بودجه 1403 بعد از اعمال برخی تغییرات در آن در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. هفته گذشته کلیات این لایحه در مجلس رد شده بود. از جمله ایرادات نمایندگان به این لایحه، ناترازی و کسری بودجه دولت بود. در متن اصلاح شده لایحه بودجه تغییراتی در بخش‌های مختلف دیده می‌شود، اما مشخص نیست منابع این تغییرات چگونه تامین می‌شود. یکی از بارزترین تغییرات افزایش 1% مالیات بر ارزش افزوده و متناسب سازی حقوق بازنشستگان از محل این درآمد جدید دولت است. چهارشنبه از 222 نماینده مجلس 154 تن به کلیات لایحه بودجه رأی موافق دادند، در حالی که 60 تن با آن مخالفت کردند. در حالی که موافقان منابع لایحه بودجه سال آینده خورشیدی را واقعی می‌دانند، مخالفان بر این باورند که برنامه دولت برای افزایش مالیات می‌تواند به گرانی و تورم بیشتر، تعطیلی فعالیت‌های تولیدی و تحمیل فشار بیشتر بر مردم آسیب پذیر و کم درآمد منجر شود. اما کشورهای عضو اتحادیه اروپا پس از گفتگوهای طولانی در زمینه اصلاح قوانین مهاجرت و پناهجویی به توافق سیاسی دست یافتند. این اصلاحات از جمله شامل بررسی سریع‌تر پرونده ورودی‌های غیرمعمول، ایجاد مراکز بازداشت در مرزهای اروپایی و تسریع اخراج کسانی است که درخواست پناهجویی آنها رد می‌شود. رئیس کمیسیون اروپا می‌گوید مهاجرت یک چالش همگانی در اروپا است و تصمیم تازه اتحادیه اروپا این فرصت را می‌دهد که این کشورها در هماهنگی با هم به آن رسیدگی کنند. شورای اروپا باید به صورت رسمی این توافق را تصویب کند تا تبدیل به قانون شود. موضوع مهاجرت یکی از سرفصل‌های مهم انتخابات در بسیاری از کشورهای اروپا است و احزاب راستگرا و منتقد و مخالف مهاجرپذیری در سالهای اخیر موفق شدند با تمرکز بر این موضوع و مسئله امنیت موفقیت‌هایی به دست آورند. موضوعی که البته برخی گروه‌های حقوق بشری درباره اون ابراز نگرانی کردند و گفتند که توافق جدید در اتحادیه اروپا میتونه ناکارآمد و حتی بیرحمانه باشه، چیزی که اردشیر طیبی در گزارشش به اون نگاه کرده و میشنویم.
پس از 7 سال تلاش برای اصلاح قوانین مهاجرت و پناهندگی در اروپا، سرانجام صبح امروز کشورهای عضو پارلمان اروپا در توافقی تاریخی به اصلاح سیاست‌های مهاجرتی اتحادیه رأی مثبت دادند. این توافق البته مقدماتی است و ابتدا باید به تصویب پارلمان اروپا و بعد کمیسیون اروپایی برسد. اما حالا قانونگذاران اروپایی می‌توانند 5 قانون مرتبط با مهاجرت و پناهندگی را تصویب کنند که پذیرش، مدیریت، جابجایی دست جمعی و ورود غیرقانونی مهاجران را باز تعریف می‌کند. مقررات غربالگری پناهجویان و جمع‌آوری اطلاعات اولیه مانند ملیت، سن، اثر انگشت و تصویر صورت آنان یکی از 5 قانون تازه است که در پیمان جدید مهاجرت و پناهندگی اروپا گنجانده شده. در بند دیگری مقررات موسوم به یوروداک اصلاح شده تا شواهد بیومتریک پناهجویان در یک جا جمع‌آوری شود تا از ثبت درخواست‌های متعدد تحت یک نام جلوگیری شود. مورد سوم اصلاح آیین‌نامه رویه‌های پناهندگی است که 2 مرحله را برای پناهجویان تعیین می‌کند. یکی بررسی سریع مرزی که حداکثر 12 هفته به طول می‌انجامد و دیگری روند سنتی پناهندگی که طولانی‌تر است و می‌تواند چندین ماه تا رسیدن به تصمیم نهایی طول بکشد. 4 مورد از قوانین تازه پیمان جدید مهاجرت و پناهندگی اروپا به مقررات مدیریت پناهندگی و مهاجرت مرتبط است و سیستمی یک پارچه ایجاد می کند تا زمانی که 1 یا چند کشور عضو تحت فشار ناشی از درخواستای بالای پناهندگی قرار می گیرند، بتوانند با حمایت مالی عملیاتی تعداد معینی از پناهجویان را جابجا کنند. مورد دیگر تحت عنوان مقررات بحران در این پیمان گنجانده شده و قوانین استثنایی را پیش بینی می کند که تنها زمانی اعمال می شوند که سیستم پناهندگی اتحادیه اروپا به دلیل ورود ناگهانی و گسترده پناهجویان تهدید شود. مشابه آنچه که در جریان بحران مهاجرت سالهای 2015 و 2016 و یا در دوران همه‌گیری کووید 19 رخ داد. در این شرایط مقامات کشورها مجاز خواهند بود تدابیر سخت‌گیرانه‌تری از جمله دوره‌های بازداشت طولانی را اعمال کنند. از سوی دیگر بیش از 50 سازمان حقوق بشری گفتند که تغییرات پیشنهادی در قوانین مهاجرت اتحادیه اروپا خطر تضعیف حقوق بشر را به همراه دارد و می‌تواند این اتحادیه را با سیستمی ناکارآمد، پرهزینه و بی‌رحمانه مواجه کند. در نامه‌ای که روز دوشنبه منتشر شده بود، 57 سازمان حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل خطاب به رهبران اروپا خواستار تقویت سازوکار پذیرش پناهندگی و تقسیم مسئولیت میان کشورهای اروپایی شده بودند.
گزارشی بود درباره توافق سیاسی در اتحادیه اروپا برای اصلاح قوانین مهاجرت و پناهجویی. اما به ایران برمیگردیم. سمیرا سبزیانفرد قربانی کودک همسری بامداد امروز چهارشنبه به اتهام قتل همسرش اعدام شد. خانم سبزیانفرد 32 سال داشت و مادر دو کودک 11 و 15 ساله بود. او متهم بود که در 19 سالگی با مشارکت خواهرش و یک فرد دیگر اقدام به قتل همسرش کرده. اجرای حکم اعدام یک هفته به تعویق افتاد، اما بنابر گزارش ها خانواده مقتول بر اجرای حکم اعدام پافشاری کردند. سمیرا سبزیانفرد نمونه ای از دختران در ایران است که در سن پایین مجبور به ازدواج می شوند و پس از آن قربانی مسائل خانوادگی و زناشویی می شوند. آخرین گزارش مرکز آمار ایران که در ابتدای ماه جاری منتشر شد، حاکی از آن است که بین سالهای 1400 تا 1401 بیش از 27,000 دختر زیر 15 سال در ایران وادار به ازدواج شدند. اما کمیته پیگیری بازداشت شدگان اعتراض‌های سراسری امروز چهارشنبه با انتشار نسخه‌ای از کیفرخواست نهایی برای ماشاءالله کرمی پدر دادخواه محمد مهدی کرمی میگوید برای او 5 مورد اتهام در نظر گرفته شده است. بنابراین گزارش آقای کرمی و 8 فرد بازداشت شده مرتبط با این پرونده به عضویت در دسته‌های سیاسی به قصد اقدام علیه امنیت ایران، تبلیغ علیه نظام، اهانت به مقدسات، تشکیل گروه به قصد برهم زدن امنیت کشور و توهین به رهبر جمهوری اسلامی متهم شدند. ماشاءالله کرمی پدر محمد مهدی کرمی از اعدام شده های اعتراض های سراسری سال گذشته زن زندگی آزادی در ایران است که در پایان مرداد ماه بازداشت شد. او پس از حدود 2.5 ماه زندان انفرادی هم اکنون در زندان قزل حصار به سر می برد.
ما که نبودیم،
پمپ بنزینا برم،
یعنی جایگاه های توزیع سوخت کشور مورد حمله سایبری قرار گره.
آره همین.
بله، چه وضعی، همه دنبال یه چیک بنزین توی صفای طولانی، اصلا وضعیتی بود. ما که نبودیم،
سرعت اینترنت
نه، یعنی آره، سرعت اینترنت موبایل در ایران به رتبه زیر رتبه زامبیا و موزامبیک و اوگاندا رسید.
به درک
تکبیر.
ما که نبودیم،
قیمت ها
بله، یعنی قیمت ها خیلی بالا رفت. موز کیلو 90 تومن، هندونه دونه 120. برای رسیدن شب یلدا رو باید با هم تسلیت بگیم یا تبریک؟
آخ، تو شب یلدای منی.
ما که نبودیم،
شما
شما چیا دیدین و شنیدین؟ راستی واسه شب یلدا برنامه تدارک دیدین؟ اصلا حال یلدا دارین یا نه؟ شاید هم حالشو دارین، پولشو ندارین. با همون تماس بگیرید تا در برنامه‌های این هفته شما هم سهیم باشید. چهارشنبه 29 آذر و پنجشنبه 30 آذر شب یلدا، هر شب 1 ساعت، 9 تا 10 شب همراه شما هستیم با ایستگاه فردا از رادیو فردا.
اما ماجرای مجوز برای انتشار کتاب تازه‌ای از محمد رضا شفیع کتکنی، شاعر نامدار معاصر در ایران، این روزها پر سر و صدا شده و یک مقام وزارت ارشاد جمهوری اسلامی هم به انتقادها درباره دیرکرد صدور مجوز برای کتاب جدید شفیع کتکنی پاسخ مبهمی داره. خیلی ها معتقد هستند که این اقدام وزارت ارشاد و تعلل در صدور مجوز برای ممیزی هست و آنچه که تمایل نداره حکومت در کتابها منتشر بشه. پروانه وحید منش نگاهی کرده به این موضوع.
مجموعه شعر تازه‌ای از محمد رضا شفیع کتکنی، شاعر پرآوازه و استاد سرشناس ادبیات، در بایگانی وزارت ارشاد مدت هاست متوقف مانده است و محمد علی مرادیان، مدیر کل دفتر توسعه کتاب و کتابخانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دلیل این امر را ایجاد تغییرات در گروه شعر این وزارتخانه عنوان کرده است. به گفته محمد علی مرادیان این کتاب نه تنها برای اعضای هیئت نظارت ارسال شده، بلکه به چند نفر از اهالی شعر نیز کتاب را دادند تا بخوانند و نظرشان را درباره کتاب بگویند تا درباره آن تصمیم گیری شود. محمد رضا شفیعی کتکنی پیش از این مجموعه های شعری نظیر زمزمه ها، شبخانی، از زبان برگ، در کوچه باغ‌های نیشابور، بوی جوی مولیان، از بودن و سرودن و مثل درخت در شب باران منتشر کرده است.
هیچ می‌دانی چرا چون ما در گریز از خیشتن پیوست می‌کنم، زن که بر این پرده تاریک این خاموشی نزدیک اون چه میخواهم نمیبینم، اون چه میبینم نمیخواهم.
مشخص نیست افرادی که قرار است درباره اشعار شفیعی کتکنی نظر بدهند در چه سطح و جایگاه ادبی قرار دارند. مسئله بررسی آثار شفیعی کتکنی در گروه شعر وزارت ارشاد با واکنش‌های بسیاری در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده و بسیاری بر این نکته تأکید کردند که چه کسی بالاتر از شفیعی کتکنی در فضای ادبی ایران در حال حاضر وجود دارد که بتواند روی آثار این استاد ادبیات فارسی نظر کارشناسی بدهد. عباس عبدی، فعال سیاسی و سردبیر پیشین روزنامه سلام، نیز در پستی در شبکه اجتماعی ایکس با انتقاد از این رویه نوشت که پس از کتکنی نوبت به مولوی و حافظ و سعدی هم میرسد. غافل از اینکه سانسور و صدور مجوز برای گنجینه‌های ادبی زبان فارسی تازگی ندارد و در 44 سال گذشته برخی از مهمترین آثار ادبیات کلاسیک ایران چون دیوان رباعیات خیام، کلیات سعدی، مجموعه آثار عبید زاکانی، ایرج میرزا، عارف و میرزاده عشقی با سانسور منتشر شده و ابیات و یا اشعاری از کتب این شاعران و نویسندگان حذف شده است. در سال 1390 نیز در نسخه اصلاح شده جدیدی از خسرو و شیرین نظامی گنجوی، مسئله به خلوت رفتن خسرو و شیرین در آغوش کشیدنها و دلدادگیهایشان از سوی وزارت ارشاد وقت با سانسور مواجه شد و در میان منتقدان ادبی و شعرا انتقادهای بسیاری را برانگیخت. سیمین بهبهانی، شاعر فقید ایران، در همان زمان در گفتگو با نشریات ایران سانسور ادبی در کشور را خفه کردن صدای مردم از سوی حاکمیت عنوان کرد. دفتر توسعه کتاب و کتابخانی در وزارت ارشاد جمهوری اسلامی آبان ماه امسال از راه اندازی سامانه‌ای برای نظارت مردم بر کتاب‌ها با هدف پالایش و سالم‌سازی محتوا خبر داده بود. این دفتر در اطلاعیه‌ای از همه از جمله کتاب فروشان، کتابخانان و والدین خواسته است تا موارد مغایر با ضوابط نشر را برای بررسی دقیق‌تر برخورد و جبران در سامانه نظارت مردمی بر آثار منتشر شده گزارش کنند. این سامانه در حالی راه اندازی می‌شود که بیش از 4 دهه حکومت جمهوری اسلامی در ایران هر کتابی برای چاپ و انتشار نیاز به مجوز رسمی وزارت ارشاد و عبور از سد سانسور دارد.
گزارشی بود درباره تأخیر و تعلل در صدور مجوز برای انتشار کتاب جدید محمد رضا شفیعی کتکنی. کتاب شعر جدید آقای کتکنی همچنان در انتظار صدور مجوز از سوی وزارت ارشاد جمهوری اسلامی است. وزارت ارشاد جمهوری اسلامی در قبال همه آثار هنری سانسور رو با عنوان ممیزی اعمال میکنه در طول 40 سال گذشته و به تازگی هم همونطوری که در گزارش شنیدید از راه اندازی سامانه‌ای برای نظارت مردم بر کتاب‌ها بعد از انتشار و اطلاع به مراجع خبر داده بود. سپاسگزارم از اینکه با من بنیامین صدر همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم. همکارانم در بخش‌های بعدی باز خواهند گشت با گزارش‌ها و خبرها و گفتگوهای تازه‌تر.